در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. خوشحالیم که امروز هم در کنار هم هستیم با همین، و امیدوارم که بهترین اتفاقات در این لحظات و در این ثانیه ها که در کنار هم داریم تجربه میکنیم برای هممون رقم بخوره. چهارشنبه است، به امام رضا سلام میکنیم و از خراسان دلهامون رو راهی کربلا میکنیم که امروز هم با برشی از مقتل سید الشهدا در محضر حاجی نظافت عزیز خواهیم بود. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. عرض تسلیت دارم، ایام اسارت آن الله رو محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه بینندگان عزیز در خدمتتون هستم.
حالتون چطور جای نظر؟
الحمدلله، خدا را شکر،
انشالله که خوب باشید و سلامت. داشتم فکر میکردم که چقدر امام حسین زنده است، با اینکه سالهاست سطر به سطر، مجلس به مجلس روزه خوندیم، امام شهید شد و ما عشق ریختیم، ولی هر سال تازه تر، هر سال زنده تر و این داغ پویاتر. و حالا درس های این روزه رو داریم در کنار هم الحمدلله چند هفته ایست با هم مرور میکنیم و بی صبرانه من و دوستانمون منتظر و مترصد هستیم که نکته های شما رو بشنویم.
از کردیم که خب نکات فراوانی در لابلای این غم ها و غصه ها هست و اونا این غم‌ها و غصه‌ها رو تحمل کردن تا ما رشد کنیم، تا ما آدم بشیم، تا ما زندگیمون زندگی نورانی بشود. کاروان اسرا رو که آوردند، وقتی رسیدن به کوفه، داره که ان ابن زیاد جلس فی القصر، نشست جلوس تشکیل داد دیگه.
حالا فکر کرده چی و فتح کرده مثلا؟
آره، سرمست پیروزی و یک اذن عام داد، یعنی گفت همه مردم هم میخوان بیان حاضر باشن و ناظر باشن. و سر امام حسین رو آوردن گذاشتن سلام الله علیه و کودکان ابی عبدالله رو آوردن. فجلست زینب بنت علی متنکره، پس زینب وارد شدن، محل نهدن و یک ناشناس یک گوشه نشستن. دید که خب بعضی از خانوما دوربر این خانم هستن. سأل عنها، گفت این کیه؟ گفتن زینب بنت علی علیه السلام. رو کرد به زینب، گفت الحمدلله الذی فزعکم، حمد و سپاس. نمک میپاشه رو زخم، گفت حمد و سپاس مخصوص خداییست که شما رو رسوا کرد. و اکذب احدوستکم، یعنی دروغهای شما را آشکار ساخت. حضرت زینب دختر علی دیگه، شکوه داره، عظمت داره و با ابهت هم وارد شدن، هم نشستن، هم برخورد کردن. میدونید ابهت برای همه خوبه، تو اجتماع برای بانوان بهتره، در برابر دشمن باز بهتره. بهتر تو اون آیه هستش که فرمود من یرتدد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزت علی الکافرین. اگر مرتد بشوید خدا یه قوم دیگه ای رو میاره، اون قوم خدا رو دوست دارن، خدا هم اونا رو دوست داره. اونا ویژگیشون اینه در برابر مؤمنین خاکسار افتاده، در برابر کفار گردن فرازن،
سربلند
سربلند. و زینب کبرا اینجوری بود. اصلا اصولا زن تو اجتماع باید با ابهت باشه، با جبروت باشه. لذا در نهج البلاغه داریم سه تا ویژگی برای مردان خوبه، برای خانم‌ها تو اجتماع خوب نیست. اینقدر خانواده مهمه که سه تا فضیلت رو گفتن برای خانم‌ها خوب نیست، برای خانم‌ها خوبه، برای مردان خوب نیست. اون سه تا فضیلت چیه؟ تکبر، بخل، ترس. خدا دوست داره زن که تو اجتماع میاد با جبروت، با ابهت باشه. حالا دیگه توی قصر ابن زیاد و در برابر
دیگه اون دیگه جای خوب
و زینب کبرا اینجوری وارد شدن.
سلام الله،
سلام الله علیها. بعد گفتش که خدا دیدی چه بلایی سر شما در آورد. حضرت زینب فرمود انما یفتزه الفاسق، گفت خدا شما رو رسوا کرد. فرمود فاسق رسوا میشه، کنایه از این که شما فاسق.
فاسقی
این شجاعت ها، این دشمنی که اینقدر کشته، اینقدر بیرحمه، اینقدر دل حضرت زینب به خدا محکمه، توکل به خدا داره، جواب محکم میده.
دختر علیه.
فرمود فاسق مفتضح میشه. یکذب الفاجر، گفت خدا دروغ شما رو رسوا کرد. فرمود فاجر دروغ میگه. و هو غیرنا، اون فاسق و فاجر ما نیستیم، غیر ماست. گفت دیدی خدا چه بلای سر برادرت و خاندانت آورد؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، جواب دندان شکن که حالا مفصل توضیح خواهم داد وجوه مختلف این زیبایی که حضرت زینب میگن.
چی دیده که جز زیبایی ندیده؟
آره، مادر شهید در معرکه، خواهر شهید، عمه شهید، چه دیده؟ حالا اسیر شدن، اینا رو سر برهنه کردن، در تشنگی نگه داشتن، در برابر چشم همه مردم اینا رو چرخوندن، چیش زیبایی؟ از چه جنبه؟ بعد حضرت جواب دادن، فرمودن هر چی بود زیبا بود. هؤلاء قوم كتب عليهم القتال، فرمودن اینا وظیفه‌شون مبارزه بود، جهاد بر اینها واجب شده بود. فبرزوا الى مزاجعهم، عاشقانه به سمت قتلگاهشون رفتن. و سیجمع الله بینک و بینهم، فرمود یه روزی میرسه بین تو و بین اونها جمع خواهد شد ابن زیاد، و تو اونجا باید جواب پس بدی و اینا خصم تو خواهند شد. اونجا نگاه کن ببین کی پیروز شده. پیروزی رو با این دنیای زودگذر نسنج. برای ثروت نمیگن الغنا والفقر بعد العرض علی الله، کی فقیره کی پول داره
اونجا معلوم،
اونجا معلوم میشه کی باخته کی پیروزه، فرمود اونجا معلوم میشه، این دنیا که زود میگذره. بعد حضرت نفرینش کرد، اما شجاعت رو ببینید. فرمود هبلت که ام مکیب نمرجانه، این لقب یبن مرجانه هم گفتن اشاره به این که خلاصه نسب تو نسب
مشخصی
نیست. مادرت بعضات بنشینه. عصبانی شد ابن زیاد، تصمیم گرفت که برخورد سختی بکنه. یک نفری گفت بابا این زنه، ول مرت لا تأخذ به شیء من منطقه ها، زن به خاطر گفتارش کیفر نمیشه. ابن زیاد دوباره اون نمک ها رو پاشید، گفت خدا دل مرا خنک کرد به خاطر برادر طاغی تو و به خاطر گناهکاران که سر از فرمان یزید پیچیدن. از زینب فرمودن لقد قتلت کهلی و قطعت فرعی و اشتثست اصلی، بزرگ ما رو کشتی، ریشه ما رو، شاخه ما رو قطع کردی. اگه با اینا دلت خنک شده، خب تو شفا پیدا کردی. ابن زیاد گفت هذه سجاعه، عجب ادبیات فاخری، این یک زنیه که گویا شاعره مسجع حرف میزنه. بعد گفت بابات هم شاعر بود، به امیرالمومنین اشاره کرد، یا سجاع بود یعنی مسجع حرف میزنه. خیلی نکته مهمیه اینجا، هم مناعت طب و عزت زینب کبرا نشون داده میشه
و هم فصاحت و بلاغت
و هم باسواد بودن و مفسر بودن و زبان گویا داشتن. این برای من خیلی جالبه که اولا توجه داشته باشید زینب کبرا شخصیت جامعی دارن، باسواد بودن، مفسر بودن،
عالمه غیر معلمه.
همین میخواستم بگم که امام سجاد سمود انته به حمد الله عالمتون غیر معلمه.
به به به
تو یه چیزایی رو بلدی که خدا مستقیماً به دل تو افاضه کرده است. فهمتون فهمیده ای، اما کسی به تو تفهیم نکرده. نه اینکه از زینب کبرا شاگردی پدر و برادران رو نکرده، شاگردی مستقیم مادر رو نکرده. یعنی بخش زیادی از معارف نتیجه اون آموزش مستقیم نبوده. افاضات
به یه جای دیگه وستی به اون بالا. سلام الله
بدون معلم و مفهم بعضی از چیزها رو از زینب، بعضی از معارف رو بهش دست پیدا کردن. حالا یکم میخوام اینو باز کنم، چجوری میشه؟ آیا برای ما هم اتفاق میفته که ما هم مکتب نرفته در یه جهاتی ملا بشویم، خدا به قلبمون افاضه بکنه؟ سه تا نکته عرض میکنم. یک، عمل،
عمل به دانسته ها.
بله، ام من عمل به ما یعلم علمه الله ما لا یعلم. درمود هر کس آموخته هاشو راکب نذاره، عمل کنه، خدا اون چیزایی رو که نمیداند به او تعلیم میدهد. به عکسش اگر آگاهی ها رو راکب بذاریم، فرمود این آگاهی های دینی تو رو از خدا دور میکنه. من ازداد علمن و لم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بودا. در حقیقت عمل اون شکره. نمیگن لئن شکرتم لازیدنکم؟
بله.
وقتی عمل میکنیم شکر آگاهی رو به جا آوردیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. شکر عملی این آگاهی عملش هست. اعمل و آل داود شکرا. و وقتی که انسان شکر داره، خدا گفته زیاد میکنم. شکر آگاهی ازدیاد آگاهی است. آگاهی از عالم بالا. نکته دوم، تفکره. ما آموخته ها رو رها میکنیم، پایش یک منبری میشینیم، یه مطلبی به گوشمون میخوره، تو همون جلسه رهاش میکنیم. امیر المؤمنین وعده دادن، فرمود من تفکر فی ما تعلمه اتقن علمه و علم ما لم یکن یعلم. فرمود هر کس در آموخته هاش تفکر بکنه، اون بخشایی که یاد گرفته متقن و محکم میشه، جاپاش محکم میشه. اون بخشایی رو که نفهمیده با تفکر میفهمد. تفکرم بسیار مهمه. و مشکل ما همین عمل نکردن هست که حضرت در خطبه 32 فرمود لا ننتفع به ما علمنا. ما تو جبهه هر خیلی چیزا بلدیم، عمل نمی کنیم، سودی نمی بریم از آگاهیمون. لا نسأل اما جهلنا. وقتی هم عمل می کنیم جاهلانه نمی پرسیم، مشورت نمی کنیم. و چقدر تو ابشار متدین آدم می بینه این نکته رو، یا عمل نمی کنن یا عمل می کنن جاهلانه.
جاهلانه بر نمی کنن.
خودشونو بی نیاز می دونن از تجربه بزرگترها، از علم علما.
و خیلی جاها خودمون به علم خودمون اجتهاد می کنیم.
آفرین. و چقدر الان زیاد شده خورد علم زیاد شده. چرا؟ چون این اینترنت در دسترس همه.
دقیقا
به عمق نیم سانت کیلومترها آگاهی دارن آدم.
مثلا میری پیش یه دکتر متخصص، بعد نظر خودت هم میگی اونجا.
آره اینجوری شده.
به نظر من اینجوری.
آره الان نسبت به مسائل دینی چون در دسترس همه، در حالی که خیلی باید ظرایف رو انسان باید بفهمه، خیلی باید استخون خورد کنه، مو سفید کنه تا به عمق دین دست پیدا کنه. دین جوانب گوناگونی داره
و پیچیدگی های خاص خودش رو.
اینه که الان بعضی از افراد باز اینا مرجع فکری دیگران هم میشن. اینو قصه میخوره.
این درد بزرگتر.
یه زمانی شهید مطهری و شهید بهشتی و حضرت امام و اینها مرجع فکری بودن. تنزل پیدا میکنیم به کجا میرسیم. و نباید افراد جامعه به همین راحتی قانع بشن و آبشخور فکریشون رو هر کسی قرار بدن. نکته سوم، احسانه. احسان و نیکی کردن اثر داره در این که ما مستقیماً به قلبمون افاضه بشود. سند این دوتا آیه هست، یعنی یک آیه تکراری هم در مورد حضرت موسی هم در مورد حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیهم السلام. اون آیه چیه؟ و ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. میگه یوسف که از بچگی بابا جدا شد دیگه، وقتی بزرگ شد به بلوغ اشد رسید، حضرت موسی هم همینطور بالاخره تو قصر فرعون بود، میفرماد ما به او حکم و علم دادیم. بعد فرمود و کذالک نجزی المحسنین،
یه سنته
اونا نیست، این سنته هر کس که اهل احسان باشه او رو این چنین جزا میدهیم. اشتباه نگیرن، برای در مورد حضرت زینب فرمود عالمتون غیر معلمه، معنیش اینه که تعلم ارزش ندارد، شاگردی کردن ارزش ندارد. اون در گام اول باید یاد بگیریم، باید شاگردی کنیم، بعد این آگاهی رو راکب نگه نداریم. چون تو نامه 31 داریم ولیکن طلب و که به تفهم و تعلم، اگه آتش داری باید زانو بزنی، باید شاگردی کنی، باید یاد بگیری. به هر حال زینب کبرا هم عفیف بودن، هم با حیا بودن، هم با حجاب بودن، هم با جرأت بودن، هم زبان گویا داشتن. یعنی حجاب محدودیت نشد و یا محدودیتی بود که برای حضرت زینب یه محدودیت ارزشمندی بود، چون حجاب برخی یک سختیایی داره اما مانع انجام وظیفه حجاب نیست. زندگی زینب کبرا این رو نشون میده. و من دوست دارم که دخترامون اینجوری تربیت کنیم، با سواد، با حیا، با جرأت،
با صلابت،
با صلابت. حیایشون هم حیای عاقلانه باشد. یعنی یه جاهای حیا لازمه، یه جاهای حیا لازم نیست. زینب کبرا در برابر چشم این نامحرما محکم حرف زدن، خجالت نکشیدن. آخه بعضیا خود تحقیرن، خود شرمنده ان، بی جهت احساس شرمندگی دارن. این اعتماد به نفس مثبت رو گویا از مربیشون، از پدرشون نگرفتن. زینب کبرا این اعتماد به نفس رو داشتن. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این دعا در مورد حضرت زینب سلام الله علیها مستجاب شده بود، زبان گویا داشتن، حرفایی که گره خورده بود با جانشون اینا راحت بر زبان ایشان جاری میشه.
خیلی جالبه که الحمدلله تو این سالها اینقدر رشد کردیم که داریم با ابعاد و وجوه مختلف شخصیت زینب کبرا آشنا میشیم، با اون حماسه و صبر و استقامت داریم میشناسیمش. قدیما اینطور نبود، یعنی دوران بچگی ما بیشتر از بیچارگی و العیاذ بالله از ذلت، و که خب همین چند سال پیش مطلبی میخوندم از زنده یاد سید حسن حسینی که گفت شاعران مستر، شاعران بیچاره، شاعران درمانده، با نام تو چه کردن زینب؟ پلک صبوری می گشای و چشم حماسه ها روشن می شود، تاریخ زن آبرو می گیرد. یعنی واقعا زینب کبرای چون این شخصیتیه. و حالا هی جلوتر می ریم،
حالا این ادبیات فاخر حضرت زینب، این زبان گویا بر به میگرده به امیر المؤمنین حضرت زهرا.
بله سلام الله علیه.
امیر المؤمنین فرمود انا لعمراء الکلام، ما امیر کلامیم.
به به به.
فینا تنشبت عروقه، فرمود ریشه های کلام در ما ریشه دوانده است. و علینا تهدلت قصونه، شاخه های کلام بر ما سایه افکنده است. این اثر داره، یعنی سعی کنن مادرها اهل مطالعه باشن، پدرها اهل مطالعه باشن، بچه ها تحت تأثیر قرار میگیرن. همه تمرین کنین داشتن زبان گویا رو. این عبارت در دعای مکارم هست، به ویژه بالاخره کسایی که دوست دارن فعال فرهنگی باشن. فرمود واجعل لی یدن علی من ظلمنی و لسانن علی من خاصمنی. امام سجاد فرمودن خدایا در برابر ظالم به من قدرت بده، دست قوی و زبانی بر علیه خصم. این لسان الان من خاصمنی، این نکته مهمیه که تو سبک تربیتی مدارس دخترانه باید بهش توجه داده بشود. صحبی داشتم به خانوادم و میگفتم که این مدارس ما باید هم اینجوری باشه، باید چنین دخترانی رو هم با حیا باشن هم با جرأت باشن، هر چیز سر جاش، حیای بجا، جرأت بجا. و زینب کبرا اینجا دیگه خجالت نکشیدن. حالا عجیب این سبک تربیتی امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله.
حضرت زهرا هم همینجور.
بله.
وقت دفاع از علی
میاد. چه خطبه ای؟
بله.
و عجیب اینا نحوه سخنرانیشون اینجوری بوده که تکان میدادن دیگران رو. قلب ها رو تکان میدادن. عشق ها رو جاری میکردن. اصلا گویا اونا رو اسیر خودشون میکردن با سخنرانیشون. چپه شده بود. واقعا عجیبه ها. و این که امام حسین علیه السلام توی خواب دیدن که پیامبر میگن عراق برو، خدا میخواد تو رو کشته ببیند و خانم ها رو میخواد اسیر ببینه. این حکمت داشت و اونا اگر میفهمیدن و شعور داشتن اینا رو شهر به شهر نمیبردن. چون خودشون کار رو خراب کردن.
بله بله.
اینا رو شهر به شهر بردن. خب اینا خبرنگار بودن، اینا به چشمشون دیده بودن و اینا قشنگ توضیح میدادن و جهاد تبیین میکردن و در حقیقت اینا دشمن رو در عین اسارت به اسارت خودشون در آوردن. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدا خیر الماکرینه. یعنی اونا خواستن اذیت
برق برگشت، اصلا قصه یه چیز دیگه شد،
خیلی عجیب شد. بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ باید به بچه هامون جرأت بدیم، باید تمرین بدیم اونها رو، باید تشویق کنیم اونها رو به حرف زدن، به دکلمه خواندن. و پدر مادر با لذت گوش بدن. حالا شما استاد این زبان گویا هستید، باید به دیگران این آموزش رو بدید، این جرأت رو بدید. این خیلی مهمه. حضرت زهرا سلام الله علیها سبک تربیتیشون همین بود. یعنی امام حسن که کودکی بودن از مسجد می اومدن زودتر از امیرالمومنین و ادای پیامبر رو در می آورد و سخنرانی می کرد و بلبل زبونی می کرد و زهرا با اشتیاق گوش می دادن که امیرالمومنین یک روز مشتاق شدن ببینن که امام حسن چگونه سخنرانی می کنه. از خونه باید شروع بشه، به شرطی که مادران سرشون وقتی بچه ها میان سرشون تو گوشی نباشه. چه اشتباهی میکنیم زود برای بچه ها گوشی میخریم.
آفت جون خانواده.
آفت. مثل این که یک خانواده بچهشو بذاره توی دریای خزر در یک روزی که طوفانیه. فضای مجازی اینه. بذاریم حرف بزنه، بذاریم
بازی کنه.
بازی، حرف زدن، سخنرانی کردن، دکلمه خوندن، همیشه باید از همین جاها شروع بشه. یعنی آرام آرام بچه‌ها جرأت پیدا می‌کنن. جرأت بدین به اونها
که این اعتماد به نفس رو داشته باشن فردا وارد جامعه شدن بتونن راحت
بتونن از حق دفاع کنن.
بله.
بتونن داعی الالخیر باشن، بتونن سر به زنگاه‌ها کمک کنن به جبهه حق. خیلی اثر داره. تو جبهه گاهی اینجوری بود، همه گاهی وقتی آتش زیاد می‌شد کپ می‌کردن، یکی پیدا می‌شد دو سه تا جمله حماسی میگفت، همه غیرتی میشدن، حرکت میکردن. سخن خیلی اثر داره، هم قلم اثر داره هم سخن اثر داره. و بچه های متدین باید اینجوری تربیت.
تاریخ صدر اسلام رو که آجا نگاه میکنیم نقش شعرا همین بوده دیگه. آه. یعنی میرفتن چقدر روحیه میدادن، جهاد تبیین میکردن.
در زمان خودمون حالا شعرا گفتین، خدا حفظ کنه آقای آهنگران.
بله.
آیا آهنگران خیلی نقش داشته ها.
خدا انشالله حفظ کنه سایه آهنگران.
با اون صدای زیباش میخوند، غیرتی میکرد افراد رو. سخن خیلی اثر داره. در روایت داریم گاهی سخن اثرش از یک ضربه بیشتره. یعنی میزنیم مجروح میکنیم،
هم بچه مثبتش هم بچه منفیش.
یعنی سخن اینجوریه، هم میتواند مرهم باشد، هم میتواند محرک باشد، هم میتونه زخم زبان باشه
و انگیزه ها رو بگیره و زمین گیرت کنه.
ولذا خدای متعال وقتی میفهمد دو تا فرشته هستن که اعمال ما را میگیرن ثبت میکنن، بعد از بین عملها یه دونه رو که خدا میخواد برجسته کنه سخن رو میگه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. خیلی مهمه که هم حرفای خوب بلد باشیم، هم یاد بگیریم خوب حرف بزنیم. و این جهت، در این جهت از زینب یه الگو هستن. حالا این ما رأیت الا جمیلا یکم پیرامونش
وجوه زیبایی و زیبایی هایی که زینب کبرا دید،
اولا از نظر زینب کبرا سلام الله علیها انسان ترکیبی از جسم و روح هست و ما جمال جسم داریم، جمال روح داریم. زیبایی جسم ماندگار نیست، بالاخره پیر میشیم، قدمون خمیده میشه، صورتمون چین و چروک پیدا میکنه، نمیشه زیبایی جسم نگه داشت. حالا هر چقدر عمل زیبایی یا هر بلایی سر خودشون در بیارن، اینا تا یه حدیه. زیبایی روح میتونه ماندگار باشد و ما از زیبایی روح غافل هستیم. در نامه 31 که نهج البلاغه داریم، فرمود ولتکن مسئلتو که فی ما یبقا لک جمالو، جمال پایدار رو بخواه، جمال باقی نه جمال فانی. اینم خوبه ها، جمال فانی خوبه، به شرطی که ما رو از جمال باقی، جمال روح غافل نکنه. خب حالا بلا از نظر زینب کبرا سلام الله علیها موجب جمال روح هست. بلا میگه قشنگه، یعنی میبینه داره روحش نورانی و نورانی تر میشه، میبینه داره روحش زیبا و زیباتر میشه، درک میکنه، حس میکنه، میچشه لذت این رشد رو داره میچشه و این از نظر زینب کبرا زیباست. نکته دیگه، ما دو دسته آدم داریم، آدمای هدفمند، آدمای پوچ و بی هدف. بعضی از آدم ها همینجوری دارن زندگی میکنن،
باری به هر جهت،
چیزی رو تعقیب نمیکنن. حالا بعضیا اهداف حقیر دارن، بعضی اهداف بلند دارن، بعضی هم که هیچ. زینب کبرا هدف بلندی داره. اگر کسی هدف داشت، هر نوع هدفی، تکلیف زیبایی با داشتن هدف روشن می شود. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی هدف داره، هر چیزی که او رو به هدف نزدیک کنه میشه زیبا، و هر چیزی که او رو از هدف دور کنه میشه زشت، ولو دیگران بگن زیبا.
زیباست.
این توی نامه 31 نهج البلاغه هست که اگر ما برحق هستیم، توجه داشته باشیم که مهم اینه که سرفراز بشیم در پیشگاه خدا، مهم اینه که در پیشگاه خدا ما شرمنده نباشیم و اینا زیباست. و تو نامه 31 داریم که اونایی که هدفی دارن و تصمیم میگیرن به اون هدف برسن، فرمود تو این مسیر دردی حس نمی کنن اولا. یعنی امام حسین علیه السلام تیر میخوردن، اونجوری که ما درد حس میکنیم امام حسین حس نمیکردن. کسی که عاشق محو هدفه، گویا سیستم عصبیش از کار میفته. عبارت اینه لیس یجدون لشیء من ذلک علما، همون هیچ دردی حس نمیکنن. پولایی که در این مسیر برای رسیدن به هدف خرج میکنن غرامت نمیدانن، رضا اهل بیت اینقدر سخاوتمند بودن. سوم لا شیء احب الیهم مما قربهم من منزله، برای اونها چی زیبایه، چه چیزی محبوبه، هر چیزی که اونها رو نزدیک کنه به منزلشان. ببینید هر چه مقربه میشه زیبا.
و شاید همین جاست که وقتی علی اکبر سلام الله علیه وقتی دیدن که حضرت آیه استرجاع میخونن، فرمودن که مگه ما برحق نیستیم؟ گفتی که چه باک وقتی برحقی.
و حالا وقتی حد عاشق شهادته، هر چیزی که کمک میکنه به اون شهادت میشه زیبا، هر چیزی که کمک میکنه به قرب خدا میشه زیبا. یه از یک منظر دیگه گفتن دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافر هست. مؤمن چرا دنیا براش زندانه؟ چون روحش بزرگ میشه،
از دنیا بزرگتر میشه،
از دنیا بزرگتر میشه، بعد تو این دنیا احساس تنگی میکنه و دوست داره بره. حالا اگر یک کسی یه جایی توی زندان باشه، بعد یه نفری بیاد با پتک بزنه به میله های این درب زندان، اون پتک و اون شکستن این میله ها میشه زیبا. زینب کبرا به جسمشون فشار وارد شد، زود پیر شدن، سختی ها رو حس کردن، ولی از نظر زینب کبرا داره این قفس میشکند و روح آزاد میشه. اگر آزادی زیباست، مقدمات آزادی هم میشه زیبا. خدا رحمت کنه شهید آمینی رو که فرمود اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر. اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ میبیند از ویرانی لانهش
نمی‌هراسد.
این منظرهای گوناگون برای این که ما زیبا ببینیم. منظر دیگه، ما مریضیم، یک بیماریای روحی داریم. فرمود یا ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب. ما دو نوع درمان داریم، درمان نرم داریم، درمان سخت داریم. یه فردی دیابت داشت، پاشو قطع کرده بودن، دستگل برای پزشک برده که خیلی ممنون پای ما رو قطع کردی.
اون منفعت بزرگتر رو میبینه،
زیبا داره میبینه. این شهادت ها از نظر زینب کبرا زیباست. چرا؟ چون یه اتفاق خوبی رو داره در وجود ایشون رقم میزنند. ما مشکلمون اینه که از منظر اولیای خدا نگاه نمی کنیم. ما از منظر خودمون داریم به اونا نگاه میکنیم، رضا تعجب میکنیم. اما از منظر اونا نگاه کنیم، همه چیز قابل حله، همه چیز طبیعیه. کاش جهانبینی اونا رو، معرفت اونا رو، دیدی که اونا نسبت به خودشون داشتن، نه به جهان داشتن، نه به زندگی داشتن، اگه این بود برای ما هم روشن بود، برای ما هم واضح بود این زیبا بودن. حوادث یک جنبه ظاهری داره، اون جنبه ظاهریش خب خون و جراحت و اسارت و اینا تلخه، اما جنبه باطنی این صحنه ها زیبا بود. یعنی میفهمد الهی رزن
به قضائک،
هر کاری که خدا اراده میکنه قشنگه، اعتماد داره به خدا.
پسندم آنچه را جانان پسنده.
من گاهی مثال زدم، گفتم وقتی میریم دندان پزشکی، این دهن رو مته رو گذاشته، اعصاب اون خرد میشه، خونی مالی میشه، درسته؟
بله.
ولی وقتی توجه میکنیم به باطن قضیه و نتیجه قضیه، این کار برامون
تحمل میکنه، آسون میشه اصلا برات.
یک منظر دیگه از نهج البلاغه بگم. فرمود الا و ان الیوم المزمار. دنیا فرمود مزماره. مزمار که میدونید با زاد،
بله،
عرب به شطور لاغر میگه زامر. مزمار اون مکانیه که اسبهای مسابقه رو میبردن، اینا رو میدووندن، عرقشون رو در میآوردن، غذاشون رو کنترل میکردن تا لاغر بشن،
رژیم میدادن بهشون.
آفرین. اینجا رو میگن مزمار. امیرالمومنین میگن کل دوره زندگی هر انسانی 70 سال 100 سال مزمار است. یعنی دنیا باشگاه روح سازیه. حالا این ورزشکارای محترم کشتی و وزنه برداری، نه، تو باشگاه عرق می‌ریزن، لذت می‌برن. چرا؟
چون نتیجه رو می‌دونه.
نتیجه رو نگاه می‌کنه. چون می‌بینه
هدف
داره. داره ورزیده میشه.
بله.
داره بازوش قوی میشه. الا و ان الیوم المزمار و غدن السباق و سبقت الجنه. فرمود امروز اینجا مزماره و فردا باید سبقت بگیریم، جایزه هم بهشت است. بنابراین از این منظر نگاه کنیم، متوجه میشیم از زینب چرا فرمودن ما رأیت الا جمیلا. حالا اگر کسی بگه ما رأیت الا جمیلا، صبرش هم میشه صبر جمیل. فصبر صبرن جمیلا. خدای متعال فرمود صبر جمیل داشته باش.
صبر جمیل یه نگاه جمیل میخواد.
آفرین. رأیت الا جمیلا اگر بگی صبرت میشه.
صبرت هم صبر.
صبر جمیل چی؟ صبریه، قر نمیزنه انسان، نق نمیزنه، از خدا گله نداره، جزع و فزع دشمن شاد کن ندارد، جزع و فزعی دارد. حضرت زینب سلام الله علیها جزع و فزع داشتن، ولی هدف این بود که عمق مصیبت رو نشان بدن. اینا برای چیزای کوچک جزع و فزع ندارن. خلق الانسان و هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. جزع داشتن، اما جزع برای یک مسئله مهم، که ظلمی که به ابی عبدالله شد، ظلم به بشریت تا قیامت شد، تا ظهور امام زمان شد. بنابراین صبر جمیل هم زینب کبرا داشتن، به ما هم گفتن صبر جمیل داشته باشید در مصیبت امام حسین. کسی که صبر جمیل داره میگه اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین، لک علی مصابهم الحمدلله علی عظیم رضیتی. یا تو دعاهای ماه رجب داریم اللهم انی اسالک صبر الشاکرین لک، یعنی صبور باشیم، الحمدلله بگیم در سختی ها. این خیلی هنر میخواد.
چقدر باید بزرگ شده باشی به این لطف و مقام برسی.
بگیم الحمدلله. عرض کردم بچه وقتی دندان پزشکی میبریم از پزشکش تشکر نمیکنه، داد و بیرا میگه، درست؟ ولی ما که بزرگیم به یک درکی میرسیم، از اون درد و رنجی که ایجاد کرده تشکر میکنه.
پولم میدیم تازه.
پولم میدیم. این صبر جمیل اینجوریه، آمیخته با حمد و شکر و رضایت قلبی هست و منافاتی با شکایت به خدا نداره. داره که به حضرت یعقوب گفتن اونقدر یاد یوسف میکنی که نزدیک خودتو هلاک کنی. فرمود اشکو بسی و حزنی الالله. صبر داشت. فرمود صبرون جمیل. حضرت یعقوب فرمود صبر من صبر زیباییه، اما شکایت به خدا هم کرد و قصه هاشو به خدای متعال هم عرض کرد. نکته آخر اینه که صبر جمیل با عشق و شکایت به خدا منافاتی
نداره.
گریه خوبه. من خواهش میکنم تو مصیبت ها نگیم گریه نکن. پیامبر اعظم گریه کردن وقتی فرزندشون ابراهیم به رحمت خدا رفت، دیدن پیامبر داره گریه میکنه، گفتن شما هم گریه میکنید؟ فرمود دل میسوزد، عشق جاری میشود، مواظب زبونمون هستیم، یه چیزی نمیگیم که خدا به خشم در آید. صبر جمیل این یک فکر نکنیم آقا اینا گریه کردن. گریه
که برخواسته از عواطف و احساسات،
نشان دل سالمه.
بله.
آدم قسی القلب گریه نداره.
ما گریه. انسانی عاطفه داریم
و اگر گریه نداشتیم باید بنالیم بگیم خدای گریه نداریم. یه جوانی چند شب پیش میگفت گاهی انقباض آدم پیدا میکنه تو حال عبادت نداره. گفتم خب همین انقباض رو بهانه ارتباط با خدا قرار بده، بگو خدای من عشق ندارم. که تو مناجات و شاکین از مجموعه مناجات خمسه اشعر امام سجاد از چهار چیز به خدا شکایت میکنن. یک، نفس اماره، ویژگی های نفس اماره رو میشمارند. دو، از شیطان به خدا شکایت میکنن. سه، فرمود قلبن قاسیا، قلبی که سنگه.
بله.
مع الوسواس متقلبا، با اندک وسوسه هی زیر و رو میشه. بعد فرمود عینن ان البکاء من خوف که جامده، خدای از این چشمی که عشق نداره از خوف تو، از این چشم می نالم و به تو شکایت میکنم. بعد فرمود این چشم چشمیه که به هر چی که دوست داره نگاه میکنه. اینم رمز و راز عشق نداشتن تو نماز.
یعنی باید مراقب نگاهت باشه.
نگاه باشیم. وقتی خیره خیره به نامحرمان نگاه کنیم، وقتی خیره خیره به دارایی های دیگران نگاه کنیم، وقتی خیره خیره به پست دیگران نگاه کنیم یا به فالوورای دیگران نگاه کنیم، این نگاه روی این چشم دل اثر
میذاره.
علی زاده پیامبر اعظم فرمود به ثروت ثروتمندان نگاه نکن. اگرم نگاه میکنی توی نهج البلاغه داره مؤمن با چشم عبرت نگاه میکنه. مثلا یک کسی ماشین حالا 2 میلیاردی داره، خوب حالا نمیمیره تجه، حالا یه قصه نداره، اینم تو عالم خودش 1001 قصه داره.
یه وقتی قصه های اونا پیچیده تر و بزرگتر و عظیمتره. بله.
بعد یک کسی میگن آقا تو کانالش اینقدر دنبال کننده داره، ما 1001 قصه داره. هر دهتایی که خارج میشه یه آقایی میگفت تو رو خدا نرید به دنبال کننده هایی میگفت تو رو خدا نرید، واسه من قصه داره. اینجوری که قصه نداشته باشن، با چشم عبرت نگاه کنیم که این ثروت ها مانع آمدن اسرائیل نیست. یه آیه هست که سوره همزه یادتون میاد آیه شو، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا اخلده یحسب ان ماله اخلده. وای بر اون انسان بی تربیتی که به خاطر ثروت مسخره میکنه دیگران رو، دست میندازه دیگران رو. بعد فرمود این کسیه که فکر میکنه مال عامل جاویدان شدن است. یحسب ان ماله اخلده. پس نگاه نکنیم، یا اگه نگاه میکنیم با چشم عبرت نگاه کنیم. بنابراین اگر عشق نداریم باید قصه بخوریم، این یک مصیبته. پس اشکال نداره اگر زینب کبرا سلام الله علیها بارها و بارها گریه کردن، امام حسین سلام الله علیها بارها و بارها گریه کردن و حضرت سجاد که دیگه اصلا جزء بکائین عالم بودن و تا آخر عمر گریه کردن. و این صحنه‌ای که سر پدر رو که دیدن در مجلس ابن زیاد، دیگه نتونستن غذای گوارا بخورن امام سجاد علیه السلام، و پیوسته گریه میکردن و با این گریه زنده نگه داشتن این مصیبت را و نسل به نسل منتقل کردند. خب چقدر وقت داریم؟
اگر اجازه بدید مشرف بشیم به ساحت قرآن، برگردیم ببینیم بعد از تلاوت قرآن انشاءالله چقدر فرصت هست که خدمت دوستانمون باشیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم مجاهد نظافت. نکته‌های خوبی رو شنیدیم. شما میتونید به کانال ما مراجعه بکنید، هم بخش‌های برنامه رو اونجا ببینید و هم به سایت ما که دیگه مفصل‌تر به تفصیل کارشناسان عزیز به تفکیک مطالب محتویات برنامه از روز اول تا امروز، هم فایل های صوتی هم فایل های متنی هم عکس، هرچی که بخواید، اطلاعیه ها طرح ها در سایت ما هست، سمت خدا سه.ir، انشاءالله دوستان مراجعه بکنن. و همینطور به کانال ما، برای عضویت در کانال هم شما میتونید عدد 8 رو به 3015 پیامک بکنید. آیات روح بخش کلام وحی رو امروز خواهیم شنید. عزیزانم امروز صفحه 146 قرآن آیات نورانی سوره مبارک انعام رو تلاوت خواهند کرد. بعد از تلاوت آیات انشاءالله با عشق با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام شد لحظات زندگیمون منبر به نور قرآن بشه و امیدوارم که توفیق عمل به این آیه های نورانی رو خداوند متعال به تک تکمون عنایت بکنه. حاجای نظافت حسن ختام فرمایشاتشون رو خواهیم شنید و انشاءالله از خدمت دوستان مرخص خواهیم شد.
عرض کردیم که پس حضرت زینب صبر شگفت انگیزی داشتن و این صبر دو تا ویژگی داره. یکی این که شجاعانه هست، یعنی هدف رو فراموش نمی کنن. دوم این که زیباست. حالا چجوری میشه انسان صبر زیبا داشته باشه؟ وقتی که انسان دنیا رو بشناسه، انتظارمون رو از دنیا ببریم بالا، صبر ما زیبا نخواهد بود. دنیا با همین فراز و فرودهاش قشنگه و الا یک نواخ میشه، دل آدمو میزنه. خدا با حکمتش دنیا رو با فراز و فرود آفریده. یعنی چهار فصله، یعنی روز داره، شب داره، مدام تغییر میکنه. یعنی بیماری داریم، یعنی گرفتاری داریم، یعنی سلامتی داریم، یعنی خنده داریم، گریه داریم. یعنی انواع و اقسام سختی ها هست. فرمود الدهر یومان، کل روزگار عمرت رو اگر بخوای تقسیم میکنی دو حالت داره، یوم لک و یوم علی. یه روز باب دلته، فرمود مواظب باش سرمست نشی، خودتو گم نکنی، خدا رو گم نکنی در شرایط شادی، و در شرایط سختی هم فرمود صبوری کن، تموم میشه.
اصلا جا به دنیای متزلزل که نمیشه دل بس.
بافرین. و بعد اصلا خاصیت این دنیا همینه. ببینید اگه یک نفر سردرد داشته باشه خیلی سخته، دو تا که میشن سختیش کمتر میشه. اگه 100 نفر سردرد داشته باشن سختی چیزی نیست. با چشم دل نگاه کنید، همه مشکل دارن تو این عالم.
خدا رحمت کنه آقای صفایی میفرمود دلخوش به بهار نباش که زمستان در راهه، و از زمستان نرنج و غمگین نباش که بهار خواهد رسید.
بله. دنیا همین جوریه، هم سختی ها تمام می شود و هم دیگران هم همین جوری هست. گفت البلیت و اذا امت تابت، بلا وقتی فراگیره خوشمزهه، یعنی آسان میشه. وقتی که ما خودمون رو نگاه میکنیم فکر میکنیم فقط ما مشکل داریم، نه با پول دارم یه جور دیگه مشکل دارم، دقت میکنی؟ از کردم هر که دنیا داره بلایه، شکل بلاها فرق
متفاوته
و متفاوت میشه. این کمک میکنه به نظر من، این منظرها، این نگاهها کمک میکنه که این صبرها صبر جمیل باشه. حالا گاهی هم مشکلات ما از ناحیه ظلم ظالمه، یعنی گاهی گله خانواده ها اینه که فلانی به ما بدی کرد، عروسمون، دامادمون، اون میگه شوهرمون، میگه زنم داره بدی میکنه، یا فلانی توی اداره به من بدی کرده. امیرالمومنین فرمود انسان با تقوا اگر بهش ستم بشود و کاری از دستش بر نیاد صبر میکنه، میدونه خدا انتقام خواهد گرفت. بنظر زینب کبرا تو این صحبتایی که سخنرانی کردن در برابر ابن زیاد و یزید مدام تذکر دادن اینجوری نمیمونه و شما یک روزی قیامت گرفتار خواهید شد. اینم یک نکته مهم هست که توجه بکنیم که اگر کسی داره به ما ظلم میکنه خدا بهش مهلت داده، مهلتش موقتیه، خدا یه روز انتقام خواهد گرفت. بعد از این منظرم نگاه کنیم که او داره با ظلمش به ما خدمت میکنه. چرا؟ چون اسباب رشد ما را فراهم می کند. ولذا در نهج البلاغه داریم فرمود از ظلم ظالم خیلی به تو سخت نگذره، لا یکبرن علیک ظلم و من ظلمک. چرا؟ فرمود او داره به سود تو عمل می کنه با ظلم. از این ناحیه نگاه کنیم. فقط ما باید مواظب باشیم ما ظالم نمیریم
انشاءالله.
فرمود وقدمو علالله، مظلومین، مظلوم بمیرید، ظالم نمیرید. مظلوم بودن افتخار است. یعنی به ما اگه ظلم کردن و ما مقصر نبودیم در این ظلم پذیری، این افتخار، این مایه درجات بالاست.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما و خیلی ممنونم از لطف و عنایت همه دوستان عزیزانمون که امروزم با ما بودید. به همه شنوندگان خوب رادیو سلام میکنم پایان برنامه امروز و به همه مخاطبان خوب شبکه افق، بیننده های شبکه افق، بیننده های شبکه ولایت، هر کسی در هر کجای صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو ببینه، به همشون با عشق با دل و جان سلام میکنم. لحظات پایانی است، ان شاء الله حاجا دعا بفرمایند و خداحافظی بکنید.
خدایا به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان رو نزدیک بفرما.
الهی آمین.
ما را از زمین سازان ظهورش قرار بده.
الهی آمین.
قلب امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان.
الهی آمین.
قلب امام زمان رو با نجات مردم غزه خوشنود بفرما.
الهی آمین. ان شاء الله. السلام علی حسین المظلوم شهید، السلام علی قتیل العبرات، السلام علی اسیر الکربات. در پناه خدا تا سلامتون. خیلی ازتون
وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.